ما از گروه بهداشت و تندرستی با موضوع یائسگی.
مجله
پزشکی.
پزشکی
یازالیو سلامت.
ما فردگار یکتا، روز شما بخیر باشه. مجله پزشکی 23 آذر ماه 1401 رو آغاز میکنیم. خب در این مجله پزشکی راجع به یائسگی قراره صحبت کنیم و سوالات شما رو بپرسیم. تعریف یائسگی چیه؟ آیا هر قطع شدن قاعدگی به معنی یائسگیه؟ آیا کسی که وارد دوران یائسگی شده تحت هیچ شرایطی نمیتونه باردار بشه؟ کسانی که در دوران یائسگی هستن آیا در معرض ابتلا به سرطان‌های زنان با میزان بیشتری هستند؟ ۳۱۰۲ سامانه پیامک. ۰۲۱ ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن. کارشناس و مهمان دکتر نفیسه فقی، جراح زنان، فوق تخصص آنکولوژی زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب میخواییم راجع به سلامت زنان صحبت کنیم، موضوعی که در برخی چهارشنبه ها اون رو دنبال میکنیم. این برنامه میخواییم راجع به دوران یائسگی حرف بزنیم که اصلا چی هست، با گر گرفتگی و سایر عوارض یائسگی باید چی کار کنیم و میشه مبتلا بشیم یا نه. شما هم سوالاتتون رو برای ما بفرستین. 30102 پیامک و 021 22 65 26 76 هم شماره تلفن. دکتر نفیسه فقی هم که مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر فقی خوش اومدین به برنامه، خوب هستین، روزتون بخیر باشه. دکتر یائسگی خیلی باره حداقل معنای عاطفی سنگینی داره تو جامعه ما. حالا شما اینو تو درمانگاه باش مواجه میشین یا نه؟
اول اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونم سوالات رو به خوبی و مطالب رو به خوبی بتونم در خدمتتون قرار بدم.
ما خوشحال هستیم که شما رو میبینیم جز خانم دکترهای بسیار خوش اخلاق که با روی باز. من یادم هست دفعه قبل هم که خدمت شما بودم و صحبت میکردیم و موضوعات مختلف رو صحبت کردیم با شما و ممنون بابت حضورتون. خب دکتر فقی، مثل مثلا اینه که من بگم من نمیخوام وارد دوران بلوغ بشم یا من نمیخوام مثلا وارد دهه 30 زندگی بشم، ولی این جمله رو شاید کسی نگه، ولی خیلی میگه من میشه دیرتر یا اسه بشم یا وارد دوران یا اسه نشم. شما این جمله رو میشنوین تو درمانگاه؟
خیلی وقتا هست خیلی ها تلاش میکنن که بتونن این سن رو به تأخیر بندازن، اما همیشه من اینجوری میگم و صحبت میکنم، میگم که آدم در طول زندگیش به عنوان توی به زندگیش باید به عنوان یک گذار نگاه بکنه. توی هر مرحله یه سری اتفاقات برای آدم میفته، یه سری تغییرات فیزیولوژیک داریم، یه سری تغییرات خلقی داریم و یه سری تغییرات رفتاری داریم که وقتی که هر کدومشون به موقع و با مدیریت درست منیج بشن و باهاشون برخورد بشه، قطعاً به عنوان یک دوره لذت بخش از زندگی میتونیم باهاشون برخورد بکنیم و در نظرشون بگیریم. یائسگی هم دقیقاً همین هستش. بعد از یک دوره به قول ما باروری و ریپروداکتیو، همه خانوم ها به مرور زمان به توجه و به واسطه فیزیولوژی که خداوند برای ما قرار داده به یک مرحله میرسیم که دیگه یک قسمت از عملکرد بدن به عنوان عملکرد تخمدان هستش، دیگه رو به کاهش میره و کم کم قطع میشه این عملکرد که نتیجه اون میشه یائسگی. بله. وقتی که ما این مرحله رو به درستی بشناسیم و علائم و اتفاقاتی که توی اون مرحله برامون میفته رو درست و دقیق بشناسیم و بدونیم و برخورد با هر کدوم رو بدونیم، فکر میکنم خیلی بهتر میتونیم باش برخورد بکنیم و خیلی از چیزهایی رو که ما رو آزار میده با گفتنش و با پیگیری درمانش بتونیم این دوره رو برای خودمون یه دوره راحت تری بکنیم و خیلی از مسائلش دیگه برامون بیماری و آزاردهنده نباشه.
یعنی در واقع مثل این که مثلا من میخوام وارد دهه 30 زندگی بشم، به من میگن مثلا این کار رو انجام بده، کمتر غذا بخور، دیگه اونجوری آدم سفت و ساز بدنش بالا نیست، بالاخره یه آمادگی داره. میگه این که وقتی میخواد آدم وارد مثلا یه کار جدید بشه، قبلش میپرسه ببینه چیکار کنه چیکار نکنه. نه اینم قبلش یه پرسجو کنیم خیلی راحت تر میتونیم عبور کنیم. و سالی زیادی ممکنه 10 سال 20 سال یک نفر بعد از یائسگی شروع یائسگی داشته باشه. یعنی مثلا از چند سالگی شروع میشه حدوداً خانم
دکتر؟ اصولا بخوایم تعریف کنیم توی علم جدید، اصلا یک برهه‌ای از زندگی خانم‌ها رو به چند قسمت تقسیم کردن. از 40 سال به بالا رو ما به عنوان دوره گذار، دوره لیت پرولیفریتیو تعریف میکنیم. لیت ریپروداکتیو یعنی داره کم کم یه مقداری
اواخر باروری
از 40 تا 45، از 45 به بعد دیگه وارد مرحله هول و هوش یائسگی میشیم و به عنوان پریمنوپوز میشناسیمش. حالا مرحله اولیه ثانویش تقسیم بندی میشه. اگر بخوایم تعریف بکنیم بر اساس مطالعات، چون ما هیچ چیزی نداریم که برای خانم مشخص بکنیم که این سن یائسگی شماست، بر اساس مطالعاتی که انجام شده متوسط سن یائسگی رو 51.4 توی این حدود تعریف کردن. حالا ما اگه بخوایم تعریف بکنیم، میگیم 49 تا 52 رو دوره هست که انتظار داریم یک خانم نرمال بدون هیچ سابقه خاصی یائسگی براش اتفاق بیفته. اما خب همونجور که گفتم قبل از این دوره ما یک مقدار تغییراتی داریم، به قول ما یک سیر آرام و پیشرونده است که این اتفاق میفته. ناگهانی به این روند نمیرسیم ما،
مثلا یه دفعه از خواب پاشیم ببینیم یائسگی شده اینطوری نیست. ولی دکتر فرقی شما صحبت میکرد، من داشتم فکر میکردم که 40 سال یا 50 سال واقعا اونجوری که آدم فکر میکنه خیلی هم دور نیست و وقتی که آدم یه سنی در واقع ازش میگذره میبینه اتفاقا خیلی هم در دسترسه. پس در واقع ما باید آمادگی داشته باشیم در هر سنی. کسی خانم دکتر سوال شروع شده، یه سوال داریم 913-236 گفته من 9 سالی یائسه شدم ولی هنوز گر گرفتگی دارم و مشکل بیخوابی. این مشکل گر گرفتگی رو باز تکرار کردن 916-640 خانم کریمی از کرج گفته که من 20 ساله که یائسه شدم ولی هنوز گر گرفتگی اذیتم میکنه چیکار کنم؟ دکتر فقی تابستون که میشه ما همه عرق میکنیم گرممون میشه، این گور گرفتگی چیه که اینقدر آزاردهنده است؟ یعنی شاید اگه به منم بگن یائسگی، برای من اولین چیزی که میاد تو ذهنم گور گرفتگی، نه هیچ چیز دیگری. چون اینو همیشه دیدم که بالاخره بزرگترا میگن ما نمیدونیم چیکار کنیم با این گور گرفتگی، کلافه شدیم واقعا.
در مورد گور گرفتگی اگر بخوام در مورد علتش صحبت بکنیم، ما اصولا میگیم همه علائم یائسگی ناشی از کم شدن هورمونه.
خب
تخمدان که عملکردش تموم میشه، از هورمون اصلی که ما همیشه به عنوان هورمون، به قولی هورمون جوونی تعریفش میکنیم، هورمون استروژن، دیگه تولیدش کاهش پیدا میکنه و کم کم به خیلی کم به از تخمدان میرسه، مگر اینکه از قسمت‌های دیگه بدن یه مقداری تولید بشه. این کم شدن هورمون یه سری تغییرات ایجاد میکنه، به قول ما رگولیشن، یعنی تنظیم درجه حرارت بدن رو توی هیپوتالاموس دچار اختلال میکنه و این تغییری که توی این تنظیم اتفاق میفته باعث میشه که به صورت ناگهانی ما ریدیز، ما آزاد شدن به قول ما یه سری هورمون ها رو داشته باشی، اونا باعث میشه این حالت گور گرفتگی اتفاق بیفته. مشخصه گور گرفتگی شایع ترین علامت یائسگی ما میشناسیمش، یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که میگه 80% خانم های یائسه باهاش سر و کله میزنن و پیدا میکنن علائمو. ولی نکته ای که هست اینه که میگه حدود 20-30% بیشتر دنبال درمان نمیرن، به دلیل اینکه خیلی طیف متفاوتی داره. یه بعضیا خیلی علائم کمی پیدا میکنن، اما بعضیا هست که اونقدر شدید میشه که مخل زندگیشون میشه این مشکل. یه مشخصه دیگه اینه که هر چقدر از سن یائسگی فاصله میگیریم، ما انتظار داریم که علائم گور گرفتگی، عوارض گور گرفتگی کمتر بشه، چون بدن به اون کاهش هورمون عادت میکنه و باید کم کم این حملات گور گرفتگی کاهش پیدا بکنه. این دوتا رو از مشخصاتش هست. اما در مورد این که چه کار باید باهاش بکنیم، من یه خلاصه میگم. اصولا ما در مورد برخورد با گور گرفتگی همیشه علامت ها رو دستبندی میکنیم که یه علامتی چقدر فرد و دچار آزار و اذیت میکنه، چقدر زندگیش رو مختل میکنه. آیا یه چیزی هست که فقط گاهی اوقات اتفاق میفته، خیلی کمه، یا اونقدر شدیده که دیگه خواب فرد رو مختل کرده و به قول ما دیگه اون تعریق توی خواب زندگی فرد رو دچار اختلال کرده باشه. اگر فردی باشه توی مراحل اولیه این مشکل باشه و خیلی اذیتش نکنه، اصولا همه رفرنس ها میگن که بهترین کار تغییر شیوه زندگیه. حالا تا اونجایی که میتونن، اگه اطرافیان دیگه یخ نزنن، درجه حرارت خونه رو یکم پایین بیارن، لباس کمتر بپوشن، لباسی بپوشن که بتونن عوضش بکنن، یه همچین چیزایی رو توصیه میکنن. اگر علائم خیلی شدید نباشه و اونقدر نباشه که نیاز به درمان دارویی باشه، ما میتونیم از بعضی از مکمل ها کمک بگیریم. یه چیز دیگه ای هم که میتونه بهمون کمک بکنه یه سری تغییرات رفتاری هست، به قول ما کاگنیتیو بیهیویرال تراپی هستش که میتونه کمک بکنه. یه همچین چیزایی رو برای مراحل اولیه‌اش توصیه میکنن. اما اگر دیگه بیماری اونقدر شدید باشه که زندگی فرد رو دچار اختلال کرده باشه، دیگه مجبوریم از درمانهای دارویی استفاده بکنیم که یکی از مهمترین درمانهای دارویی که بر اساسش توصیه میکنی جایگزینی هورمون هستش. یعنی ما میایم از بیرون هورمون رو جایگزین میکنیم که اون استروژن کم رو جبران بکنیم، که اون هم انتخاب افراد برای این درمان خیلی نکته های زیادی داره که باید مد نظر داشته باشیم. اما اگر این علائم اونقدر هست که زندگی آدم رو دچار اختلال کرده، قطعا توصیه میکنیم که به پزشک مراجعه بکنن و در مورد نکات مختلف درمان و روش های مختلف درمان مشاوره باشون انجام بشه.
خب دکتر فقی، من خودم افراد مختلف رو که میبینم، حالا افراد ایرانی، افراد غیر ایرانی، میبینم بعضی از خانم اصلا 60 سالشونه، نه هیکلشون به 60 ساله میاد، نه اینکه اصلا در حال باز زدن خودشون، یعنی خیلی از منم جوان‌ترن. یعنی شما که جوان هستی ولی هم همسنش، چی کار میکنن که اینطوری هستن؟ یعنی انگار که اصلا وارد دوران یائسگی نشدن. این به خاطر اینه که از قبل شروع کردن یا همون دوران بالاخره ورزش کردن؟ چیکار کردن دکتر؟
یه چیزی که همون خیلی مهمه، اون دوره گذار هست. ما دوره پریمنوپوز و قبل از یائسگی رو داریم. خیلی وقتا خیلی از تغییرات رفتاری ما میتونه تو این قضیه مهم باشه. هر چقدر سبک زندگی ما سالم‌تر باشه، هر چقدر که ما به قول رادیکال آزاد اکسیژن کمتر وارد بدنمون بکنیم، اون عملکرد تخمدان طول مدت بیشتری داره. یعنی یکی از مواردی که میتونه روی سن یائسگی تاثیر داشته باشه سبک زندگی ماست. یکی از بدترین چیزایی که برای عمل کرده تخمدان هستش سیگار هست، سیگار و دخانیات اصولا. خیلی تاثیر خیلی شدیدی داره و قطعا همون جور که میتونه روی تخمدان اثر بذاره، روی بقیه ارگان ها اثر بذاره، روی تخمدان هم میتونه تاثیر بذاره. و همین به نظر من این تغییر سبک زندگی، ورزش و یک رژیم غذایی مناسبه که به ما کمک میکنه تا اونجایی که میتونیم این به قولی سن قطعی که برای بدن ما تعیین شده رو تا اون سن برسونیم. مگر اینکه این عوارض رو وارد بکنیم، میتونیم سن یایسگی رو حتی زودتر هم با این شرایط برسونیم. پس برای اینکه حداقل بتونیم از نهایت عملکرد تخمدانمون رو استفاده بکنیم، یک سبک زندگی مناسب، ورزش، رژیم غذایی مناسب خیلی تاثیر داره.
زهرا از مشهد گفته 47 ساله هستم، هنوز یائسه نشدم. آیا دیره الان که بخوام تازه مراقبت ها برای شروع یائسگی رو شروع کنم یا نه؟ یعنی الان کاری میتونم مثلا کلسیم بخورن چیکار کنن الان؟
هیچ وقتی برای کار خوب کردن دیر نیست. اما در مورد اینکه ما بتونیم تأثیری بذاریم روی این قضیه، همون جور که خدمتتون گفتم، رژیم غذایی یکی از چیزهای خیلی مهم هست. اما اینکه مثلا ما فکر بکنیم داروی بخوریم که باعث بشه یائسگیمون به تأخیر بیفته، خیلی نداریم اصلا همچین چیزی، هیچ جا صحبت نشده. فقط همین که آدم بتونه همون جور که گفتم مواد مضر رو کمتر وارد کنه تا عملکرد تخمدان در نهایت سنی خودش اتفاق بیفته و اون کاهش هورمون‌ها در آخر این بازه زمانی اتفاق بیفتن. الان قطعاً خب حواسشون باید باشه، مراقبت‌های روتینشون رو باید انجام بدن، شکایت‌هایی که احتمال داره توی خانم‌های دوره هولوهوش یا یائسگی باشه رو در نظر داشته باشن. ما توصیه می‌کنیم سالانه یک ویزیت توسط متخصص زنان انجام بدن، حتماً از نظر بیماری‌های پستان مورد بررسی قرار بگیرن. یکی از اصلی‌ترین چیزها این هست که حتماً یک غربالگری انجام بدن. توی سن ایشون ما حتماً توصیه به بررسی یک سالانه تیروئید میکنیم. یه سری غربالگری ها رو با توجه به سنشون باید انجام بدن.
خب خانم دکتر، یعنی هر کس زندگی سالم تری داشته باشه میتونه حالا گر گرفتگی کمتری داشته باشه، طبعا پوکی و سخانی کمتری داشته، یعنی عوارض حالا عمومی یا یائسگی درش کمتر میتونه اتفاق بیفته، درسته صحبت من یا نه؟ درسته.
یه خورده در مورد سبک زندگی ما میگیم زمان یائسگی رو میتونه تاثیر بذاره، در مورد علائمش و عوارضی که بعدن میتونه برای ما اتفاق بیفته بستگی به شرایط بدن ما داره. یک نفر تحملش نسبت به اون اختلالات خواب مربوط به یائسگی بیشتر هستش، یک نفر اون گر گرفتگی بیشتر اذیتش میکنه به خاطر اینکه بیشترین تأثیر رو روی اون سیستم داره. در مورد سبک زندگی ما میگیم کمک میکنه که بتونیم بهترین عمل کرده تخمدان رو توی اون دوره داشته باشیم و یک جورای اجازه ندیم که یائسگیمون زودتر از زمان محاید اتفاق بیفته.
خب خانم دکتر، شما راجع به مشکل خواب صحبت کردین، اینم باز جز پیامک هایی که تکرار شده 913-644 گفته من یائسه هستم، گر گرفتی که اونقدر ندارم ولی بیخوابی و بدخوابی دارم که میگم مال یائسگیه، اینو چی کار کنم که برطرفش؟ های لازمه از قرص های آرام بخش خواب آور استفاده کنم یا درمان های مربوط به یائسگی شاملش میشه؟
ببینید، خیلی در مورد درمان های مختلف برای هر کدوم از علائم مربوط به یائسگی صحبت های زیادی میشه. مطالعات مختلف با قوت و قوت های متفاوت هستن، ضعیف، قوی، متوسط، که مثلا یه داروی رو توصیه کردن یا نه. داروهای مختلف رو برای اختلال خواب توصیه میکنن. اگر اختلال همراه با علائم دیگه باشه، مثلا اختلال خواب همراه با علائم خلقی باشه، خب قطعا از داروهای ضد افسردگی با نظر متخصص روانپزشک براشون توصیه میشه. اما همیشه ما میگیم که قبل از شروع هر درمان دارویی میتونیم از درمانهای مکمل کمک بگیریم. یه سری درمانهای مکمل هستن، مثل یه سری درمانهای به قول ما گیاهی که به عنوان درمان مکمل میشناسیمشون و گاهی اوقات نسبت به دارونما اثرشون بهتر بوده. میتونیم حالا قبل از اینکه بخوایم درمان دارویی رو شروع بکنیم، این درمانها رو امتحان بکنیم. خیلی وقتا توصیه میکنن به ورزش، به یوگا، به هر چیزی که باعث بشه که عمل کرده روزانه ما بهتر بشه. اینها خودش باعث میشه اختلال خواب بهتر بشه. یه سری مکمل های مربوط به دوره یائسگی هست که همونجور که گفتم مطالعات مختلفی در موردشون هست، در مورد حالا فیتواستروژن ها صحبت شده، در مورد گیاهای دارویی، در مورد گیاهای داروی چینی که خیلی در موردشون صحبت شده و مطالعات در موردشون انجام شده، بعضیاشون توی درمان علائم یائسگی مؤثر بودند، به قول ما بهتر از دارونما مؤثر بودن. پس در نتیجه میتونیم گاهی اوقات قبل از شروع درمانهای اصلی که مثلا به عنوان اختلالات خلقی بخوایم از داروهای ضد افسردگی استفاده بکنیم یا داروهای خواب استفاده بکنیم، از این موارد کمک بگیریم.
بسیار خب، حالا راجع به همین سبک زندگی چون توی سال هست من با شما صحبت خواهم کرد. 992-756 گفته من خانمی 40 سالم به دلیل دارو بودن هیسترامی به مدت 2 ماه پروژسترون 5 هر شب 2 عدد استفاده کردم. الان 1 ماه و نیمه که قاعدگی برام اتفاق نیفتاده. آیا به معنی اینه که یائسه شدم یا نه؟ یعنی داروی هورمونی استفاده کردم.
خب ما اصولا تعریف یائسگی رو اول باید میگفتیم بعد میرسیدیم به این موارد.
یعنی من نپرسیدم در واقع.
در مورد تعریف یائسگی وقتی که ما بخوایم صحبت بکنیم همیشه به صورت به قول ما با نگاه به عقب تعریف میکنیم. وقتی تعریف میکنیم که 12 ماه قاعدگی اتفاق نیفته، در صورتی که ما هیچ جراحی انجام نداده باشیم، هیچ داروی خاصی استفاده نکنن، یه همچین شرایطی باشه، اون وقت تعریف یائسگی میشه. یعنی اصلا بر اساس هیچ آزمایشی، بر اساس هیچ آزمایش هورمونی ما نمیتونیم تعیین کنیم که این فرد یائسه شده یا نه. زمانی تعریف میکنیم که 12 ماه از آخرین قاعدگیشون گذشته باشه. در مورد کسی که دارو داره استفاده میکنه، خب قطعا بحث جداست، چون همین پروژسترونی که ایشون دارن استفاده میکنن یه دارویی که اصلا جلوی قاعدگی رو میگیره. این رو ما به عنوان یائسگی تعریف نمیکنیم و قطعا زمانی یائسگی رو تعریف میکنیم که هیچ تاثیر هورمونی نباشه که این حالت رو ایجاد کرده باشه.
دکتر فقی، راجع به این قاعدگی و اینکه افراد میگن ما دوست داریم که قاعدگی اون ادامه پیدا کنه، با سوال داریم. من از شما میپرسم، گفتگو میکنم با دکتر نفیسه فقی، جراح زنان، فلوشیپ فوق تخصصی سرطان ها یا آنکولوژی زنان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3102، سامانه پیامکی ما 0212652625786، شماره تلفن. خان دکتر، 915-302 گفته آیا وقتی که قاعدگی تموم میشه یعنی 100% یائسگی شروع شده؟ و پیامک های دیگه که دارن گفتن ما یائسه شدیم، تازه شروع شده ولی دلمون نمیخواد، یعنی دلمون خواهد مثلا این قاعدگی اتفاق بیفته، و آیا این باعث میشه که بتونیم در واقع یائسگی رو دیرتر تجربه کنیم و هورمون مصرف کنیم؟ هورمون خیلی پرطرف داره، فکر میکنم حالا هم یه تمایلی نسبت هست. این هورمون درمانی توی یائسگی اصلا چیه خانم دکتر؟ چی تجویز میکنی شما؟ برای چه کسانی؟
بله، یک موضوع بسیار پرچالش کلن توی افرادی که در مورد یائسگی مطالعه میکنن. مطالعات بسیار بزرگی با حجم نمونه 2 میلیون نفر مورد بررسی قرار گرفتن، حالا با اسمای مختلف. حالا اصولا توصیه به درمان هورمون خودش هم یه سیر داشته. مثلا 2011 خیلی تاکید میکردن که همه خانوم های یائسه رو قبل از اینکه یائسه که شروع بشه درمان هورمونی بدین، و یا نه همینجور که پیشرفت کرد دیدن که توی بعضی از این افرادی که درمان هورمونی دریافت میکنن یه مقدار ریسک بعضی از سرطان ها بیشتر میشه. با توجه به این یه مقدار تجدید نظر در این زمینه شد. برای اینکه ما بخوایم درمان هورمونی، به قول خودمون هورمون تراپی بعد از یائسگی رو برای فرد انجام بدیم، حتما باید قبل از اون یه سری بررسی ها رو برای فرد انجام بدیم، مطمئن بشیم که فرد ریسک کانسر پستانش بالا نباشه، مطمئن باشیم که فرد ریسک بیماری های قلبیش بالا نباشه، مطمئن باشیم که بیماری زمینه‌ای که بتونه با درمان هورمونی ما تشدید بشه توی فرد وجود نداشته باشه. پس در نتیجه انتخاب افرادی که باید بهشون درمان هورمون درمانی بعد از یائسگی رو بدیم خیلی مهم هست که بدونیم به چه کسی بدیم که بیشترین سود رو از این درمان ببره. قبلا میگفتن که این درمان رو اصلا به همه خانم ها بدید، چون این درمان باعث میشه بیماری های قلبی، بیماری های اختلالات شناختی اونا کاهش پیدا بکنه. اما الان نتیجه که به صورت یک جمله قطعا ما همه ما میدونیم و همه به قول ما اساتید روش اتفاق نظر دارن اینه که ما به هیچ عنوان به خاطر جلوگیری از بیماری های مزمن به یک خانم درمان هورمون درمانی یائسگی رو نمیدیم، و هورمون درمانی یائسگی رو فقط تو فردی میدیم که مشکلی از اختلالات قاعدگی داره اذیتش میکنه. مثلا همون اختلال گر گرفتگی که نشه با درمانهای اولیه بهبودش ببخشیم، از هورمون درمانی استفاده میکنیم. اختلال خوابی که با درمانهای اولیه‌مون بهبود پیدا نکنه، از هورمون درمانی یائسگی و مطمئن باشیم که علت دیگه براش وجود نداشته باشه، از هورمون درمانی یائسگی استفاده میکنیم براشون. پس در نتیجه همین جوری به صرف این که بخوایم قاعدگی اتفاق بیفته و این حس رو داشته باشیم که ما هنوز داره قاعدگی ادامه پیدا میکنه، با توجه به مضراتی که این درمان توی افراد معمولی و با خطر میتونه داشته باشه، توصیه نمیشه این کار. چه اینکه حالا اون خونریزی به تنهایی، من همیشه میگم خونریزی هیچ فایده‌ای برای خانم‌ها نداره و هر چی که باشه ضرره و اون نتایجش که میتونه کم خونی و اینا اتفاق بیفته.
دقیقاً. خب دکتر یه پیامک دیگه داریم، 915525 گفته که من هنوز یائسه نشدم و اینقدر خونریزی من در قاعدگی زیاده که امیدوارم زودتر یائسه بشم و این تمام بشه. فکر می‌کنم اینم شما باز زیاد دارین موردش، این دو سر طیف همیشه هستن. خب خانم دکتر، شما راجع به سبک زندگی صحبت کردین، اما 919-445 گفته که یعنی چی کار کنیم؟ مثلا سبزیجات بیشتری بخوریم، وزنمون رو کنترل کنیم، یا اینکه لبنیات بخوریم؟ چی جوری میتونیم با در دوران یائسگی سبک زندگی رو چجوری باید رعایت کنیم؟ چیکار کنم خانم دکتر؟ خیلی میگن ما بعد از یائسگی مثلا اضافه وزن پیدا کردیم، چیکار باید کنم؟
اصولا همیشه من صحبتم اینه که اضافه وزن با هیچ چیز دیگه به جز خوردن آدم ربط نداره، خوردن و ورزش کردن، یعنی هیچ چیز دیگه، هیچ داروی دیگه اونقدر تأثیر روی اضافه وزن نداره. فکر میکنم حالا شاید به هر شرایطی که پیش میاد، یه مقدار هورمون که کاهش پیدا میکنه، شرایط بدنی ما تغییر میکنه، فعالیت ما هم کاهش پیدا میکنه به واسطه، در هر صورت اون افزایش سنی که داریم، فعالیت که کاهش پیدا میکنه، اون اضافه وزن به اون میتونه ربط داشته باشه.
درسته.
اما همیشه جزء خط اول درمان علائم مربوط به یائسگی، گر گرفتگیش که حتی ما فکر میکنیم با چاقی به خاطر اون هورمونی که از سلولهای چربی ترشح میشه حتی براش بهتره، میگه که حتی فردی هم که گر گرفتگی داره اذیتش میکنه، اون کاهش وزنی که براش اتفاق بیفته میتونه باعث کاهش علائم مربوط به یائسگی بشه. در مورد اختلالات کلسیم، اختلالات حالا به قول ما اختلالات استخوانی، پوکی استخوانی که احتمال داره به خاطر کمبود هورمون اتفاق بیفته، توی اون باز توصیه میکنه که اگر رژیم غذاییشون مناسبه، ما خیلی توصیه به درمان مکمل نمیکنیم. اما توی فردی که یه رژیم غذایی مناسب نداره و به قول ما پرون هست به پوکی استخوان، حتما توصیه میکنیم که روزانه 1000 تا 1200 میلی گرم مکمل کلسیم رو دریافت بکنه. برای بقیه موارد هم که مثل همه آدم‌های معمول، ما می‌دونیم که تو چه چیزهای رادیکال آزاد اکسیژن هست، توی غذاهای کنسروی، غذاهای مونده، توی فست فودها، هر چقدر که مصرف اینها کاهش پیدا بکنه میتونه تأثیر داشته باشه توی بهبود عملکرد بدن ما و به تبع اون عملکرد تخمدان.
909-728 گفته سلام من رو بخوام دکتر برسونید، خیلی خانم دکتر خوش اخلاقی از بیماران شما هستن. و دکتر بارداری و یائسگی جمع نقیزه این باشه ولی چون سوالش هست، 936-500 گفته که من 40 سالگی ازدواج کردم، دوست دارم که دوتا فرزند داشته باشم، الان باردارم ولی نگفته الان چند سال هستن، گفتن تا چند سالگی میتونم بارداری دومم داشته باشم قبل از اینکه یائسه بشم و مادر من در 50 سالگی یائسه شده و گفتن آیا میتونم دیرتر یائسه بشم یا نه. خیلی هم سوال کردن، گفتن یعنی یائسگی دیگه اصلا نمیتونیم بچه دار بشیم خودمون، دکتر بفرم.
بله ببینید، یائسگی رو ما گفتیم زمانی تعریف میکنیم که 12 ماه قاعدگی اتفاق نیفته. پس اگر ما گزارشی از بچه دار شدن موقع یائسگی یه همچین چیزایی میشتمیم، قطعا اون تعریف یائسگی رو کامل شامل نشده.
درسته.
چون ما اصولا میگیم با یائسگی دیگه عملکرد تخمدان از کار میفته و اینکه یک فرد خودش به خودی خود باردار بشه واقعا جزء موارد نادره و ما به عنوان کیس ریپورت باید گزارشش بکنیم. درسته که حالا اون موارد نادر رو اینجوری توجیه میکنن که گاهی اوقات یه سری تخمک ها داخل تخمدان باقی میمونن و بعدن در مرور زمان فعال میشن و این اتفاق میفته، ولی واقعا توی یک جمعیت معمول ما بخوایم همچین صحبتی بکنیم، اصلا همچین چیزی جزو به قول شما جمع ازداده همچین اتفاقی افتادن. و همیشه حتما برای اینکه ما تعریف بکنیم این قضیه رو و به تبع اون دیگه به قولی روش‌های جلوگیری از بارداری رو استفاده نکنن افراد، باید حتما تعریف کامل یائسگی رو شامل شده باشن. اما تا قبل از اون هر اتفاقی احتمال داره بیفته، چون هنوز تختان عمل کرد داره و یک تخمک احتمال داره آزاد بشه و تو سن قبل از یائسگی تا حتی 49 48 47 گاهی اوقات باز هم توی موارد بسیار کم احتمال داره بارداری، چون خودمونم دیدیم مثلا گزارش میکنن. اما باز نکته ای که هست اینه که بسیار بسیار شیوعش کمه، خیلی کمه که ما واقعا نمیتونیم بگیم که مثلا چیز طبیعیه. به عنوان یه مورد خیلی نادر، ما 45 به بعد رو واقعا به عنوان یه مورد خیلی نادر تعریف میکنیم که بارداری خود به خود اتفاق بیفته، چون تختان کاملا داره عمل